شنوندگان گرامی، همان گونه که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم، در روزهای 16، 17 و 18 دسامبر امسال سمیناری در سوئیس در دانشگاه فرایبورگ درباره فدرالیسم برگزار شد. تلاش کردیم که با شرکت کنندگان و سخنرانان در این سمینار درباره فدرالیسم گفتگوهایی داشته باشیم. آقای عبدیان یکی از دعوت شدگان و یکی از سخنرانان این سمینار بودند. جناب عبدیان، خدمت شما سلام صمیمانه دارم و سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
منم به شما سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از دعوت شما و خیلی خوشحالم که در خدمت شما و در خدمت شنوندگان شما هستم.
جناب عبدیان، همونجور که شما میدونید، شما یکی از مدعوین و یکی از سخنرانانی بودید که در سمیناری که در روزهای 16، 17 و 18 دسامبر در سوئیس در دانشگاه فریبورگ برگزار شد. میخوام از شما خواهش بکنم که بفرمایید این سمینار از سوی چه کسانی و به چه منظوری برگزار گردید.
بله، مجدداً با سلام. همونطور که فرمودین، هفته پیش، یعنی دقیقاً پنجشنبه، جمعه و شنبه هفته پیش، یعنی 16، 17 و 18 دسامبر در برن، پایتخت سوئیس، ما دعوتی داشتیم از چند ماه پیش، یعنی میگم ما، کنگره ملیت‌های ایران فدرال که متشکل از سازمان‌ها، نمایندگان و شخصیت‌های ایرانی هست که متعلق به ملیت‌های مختلف ساکن ایران هستند. ماها بودیم، عرب‌ها، کردها، بلوچ‌ها، غیره، و بنابراین و از جمله ماها دعوت شدیم و سازمان اتحاد فدایان هم دعوت بودند. و این دعوت بنا به سه سازمان، در حقیقت این دعوت به این سمینار یا کنفرانس سه روزه رو سه سازمان به عمل آوردن. یکی سازمان جامعه صلح سوئیس هست که به اسم سوئیس پیس معروف هست. اینها یک سازمان بزرگی هستن و حداقل 12,000 عضو دارن در سوئیس و در کشورهای مختلف جهان کار میکنن. و این سازمان به ریاست خانم پروفسور آندرا ایف یکی از دعوت کنندگان بودند. بعد یک سازمان دیگر سوئیسی هست با نام جامعه دفاع از مردمان و ملیت ها و اقوام به اصطلاح تحت خطر اضمحلال. اینها سازمانی هستند باز بین المللی، مرکزش در برن هست و این بیشتر یک سازمان حقوق بشر هست که دفاع میکنند از به اصطلاح جوامعی که زبانهای آنها یا فرهنگ آنها در خطر از بین رفتن هست. و سازمان سوم دانشگاه، خود دانشگاه فرایبورگ سوئیس هست که دانشگاه فرایبورگ سوئیس در شهر فرایبورگ و در این دانشگاه یک مرکزی هست به نام مرکز مطالعات فدرالیسم که اصولاً کارش تحقیق و پژوهش در جهان و در سوئیس هست و در مورد اینکه چگونه کشورهای چند ملیتی، چند زبانه، چند فرهنگی چگونه دور هم جمع شوند و با صلح و صفا کشوری وجود بیارن. بنابراین اینها سازمان های تشکیل دعوت کننده بودن و همونطور که گفتم ما از عرب های ایران، من بودم، یک هیئت بود، آقای یوسف عزیز بنی تروف بود و آقای حامد کنعانی بود و از حزب دموکرات کردستان آقای دکتر میرو علیار، آقای ادریس احمدی و آقای ناصر بلادی از سازمان‌های مردم بلوچ و غیره بودند و هیئت نمایندگی سازمان فدایان هم به ریاست آقای پرویز نویدی بود. به هر حال این سه روز در روز اول، یعنی روز پنجشنبه هفته پیش، اول رساله هایی از سازمان های مختلفی که دعوت شده بودند خونده شد. بنده یک رساله خوندم، تقدیم کردم و در مورد وضعیت سیاسی، اجتماعی و اتنیکی در ایران، آینده ایران و شکل حکومتی آینده ایران و چگونگی به اصطلاح تشکیل حکومتی که متشکل از همه ملیت ها، اقوام و ساکن ایران باشه، و بعد هم همینطور رساله در مورد مردم بلوچ و وضعیت بلوچستان آقای ناصر بلادهی تقدیم کردن. آقای دکتر میرو علیار یک رساله در مورد کردستان و کردها و غیره، و همچنین آقای پرویز نویدی در مورد وضعیت سیاسی، سازمان‌های سیاسی و احزاب مختلف در ایران ایشان هم صحبت کردن. بنابراین روز اول ما میگم تمام اعضای کنگره ملیت‌های ایران فدرال آنطوری که ما وضعیت رو میبینیم برای مدعوین سوئیسی ها و دیگران تشریح کردیم، و آن وقت بعد یک رساله بسیار بسیار مفصل، بسیار بسیار عمیق از طریق خانم پروفسور آندریا ایف که از سازمان صلح سوئیس به اصطلاح ارائه شد. من یک نامه ای دارم بعد از اینکه این هفته اتفاقا همین دیشب نامه ای دارم از سازمان صلح سوئیس از خانم دکتر ایف که حاضرم اینو در اختیار شما و رادیو بگذارم، و ایشان گفتن که در 5 سال گذشته سازمان ها و احزاب و ملیت های مختلفی از جهان میان برای به اصطلاح پژوهش و مطالعه در مورد فدرالیسم، و ایشان گفتن که این گروه ایرانی، اتحاد فداییان، سازمان کنگره ملیت های ایران فدرال، گفتن که یعنی عالی ترین و عاقل ترین و به اصطلاح پیشروترین و مترقی ترین افرادی بودن که ایشان دیدن، که من فکر میکنم ایشان هم بسیار لذت بردن از مصاحبت و دعوت ماها، و اینکه بسیار تعجب کردن که عمق دانش همه سازمان های کنگره ملیت های ایران فدرال و طبعا اتحاد فداییان و ایرانیانی که شرکت کردند. بنابراین ایشان گفتن که واقعا نمی بایست منتظر بود که حکومت ها سقوط بکنن بعد سازمان های سیاسی یا مردمان اون کشور ببینن که چه حکومتی مناسبه به اصطلاح شرایط مختص اون کشور هست. این کارها باید از قبل انجام بگیرد، و بنابراین روی این اصل بود که ایشان در گفتن که در رسالهشون که امروز نصف جمعیت جهان رو کشورهای فدرال تشکیل میدهند و حداقل 25 کشور فدرال را اسم بردن که رسماً و اسماً خود را فدرال میشناسن، و ایشان توضیح دادن که در حدود 95% کشورهای جهان یا جمعیت جهان از کشورها و جوامعی تشکیل شده است که چند فرهنگی، چند زبانه، چند ملیتی هستند، با تعدد قومی، مذهبی، دینی، اتنیکی و غیره. بنابراین آن وقت ایشان نمونه فدرال سوئیس رو گفتن که به اصطلاح فدرالیسم در سوئیس بر همین مبنا در 1848 یعنی 162 سال پیش بر این اساس تشکیل شد که خب حالا ما کشوری داریم که آلمانی داره زندگی میکنه، ایتالیایی، فرانسوی، رومانش، خارجی، غیره و غیره، چه نوع حکومتی ایجاد بکنیم که این چند ملیتی و این تعدد و اینها رو به نفع مردمان اون کشور بیاییم، یعنی که اتحاد در تنوع یا تنوع در اتحاد، این شعاری بود که اینها نشستن. به هر حال این برای ما بسیار بسیار جالب بود که از تجربه مردمان مختلف در جهان یاد بگیریم و اینکه خیلی جالب بود که هدف، اصولا هدف اساسی رو اول اونا گذاشتن که به اصطلاح صلح، پیشرفت اون کشور، پیشرفت مردمان اون کشور، ترقی و تعالی مردمان اون کشور و رعایت حقوق بشر و غیره. اینها اهدافی بودند. بعد اومدن نگاه کردن که چه نوع سیستم حکومتی به وجود بیارن که این هدفها رو، یعنی ترقی و تعالی و پیشرفت و صلح رو دنبال بکنه. بنابراین این رو من به این چیز میگم، به این دلیل میگم که ما در ایران بعضی وقتا طرفدارای حکومت متمرکز و مخالفین حکومت فدرال این رو مطرح میکنن که نخیر این کپی برداری از کشورهاست و غیر و ذالک، در حالی که میبینین هدف اصولا بسیار بسیار عالی است، یعنی اینکه در کشور ما دقیقا همین مسئله است که 150 سال پیش سوئیسی ها مطرح میکردن که خب نگاه بکن اطرافت، ببین آیا کشور همگراست، همگنه، فقط یک ملت، یک زبان، یک فرهنگ هست؟ طبعا خیر. بنابراین چه نوع حکومتی باید تشکیل بدن که این بعد ایشان خانم دکتر ایف مثال های زدن، مثال از آرژانتین زدن که در 1853 همین مسئله رو داشتن، یعنی کشوری با تعدد قومی، مذهبی، ملی، جغرافیایی وسیع و چه نوع حکومتی تشکیل بدن که همین مردمان به صلح و پیشرفت و ترقی و غیره برسن. همین مسئله در استرالیا در سال 1901 100 سال پیش مطرح بود، این رو به این نتیجه رسیدن یک کشور غیر متمرکز فدرالی فقط میتواند این کشور وسیع با تعدد قومی رو جمع بکند، وحدتش رو. همینطور در اتریش در سال 1920 باز همین مسئله مطرح شد، در برزیل، در آلمان، بعدها در مکزیک، خیلی اخیراً در ایالات متحده عرب یعنی امارات متحده در 1971، در آمریکا که مادر فدرالیسم از 230 سال پیش، در ونزوئلا و غیره. بنابراین اینها همه کشورهایی بودند که این مسئله که امروز برای ما ایرانی ها مطرح است برای آنها مطرح بوده است که اولا هدفتون رو مشخص بکنین، رعایت حقوق بشر، صلح، ترقی، پیشرفت اقتصادی، فرهنگی، غیره و غیره، آن وقت یک تحلیلی بدین از وضعیت درون کشور، تنوع قومی اینها، آن وقت سیستم حکومتی که بتواند اینها را در بر بگیره به اصطلاح طرح بکند. و کلن صحبت ایشان در این مورد بود و بعدن به طور مشخص در بحث کشورهایی که در این مورد موفق بودن و موفق نبودن، میدونی کشورهایی که موفق بودن مثل بلژیک، بوسنیا، برمه، روسیه، آفریقای جنوبی، سوئیس، اتیوپی، مالیزیا، نیجریه، غیره غیره، و بعد مسائل هایی که لزوماً خوب نبود، مثل چکسلواکی، مثل پاکستان که و یا
اتیوپی،
شوروی و غیره و غیره و یوگسلاوی و اینها مطرح شد. به هر حال نتیجه‌ای که ایشان گرفتن و خیلی جالب بود این هست که اگر شما نگاه بکنید در 100 سال گذشته، بیشتر جنگ‌های بزرگ از ریشه‌اش در ناسیونالیسم افراطی بوده و این واقعیت دیگه، جنگ جهانی اول اینجور بوده، دوم و غیره، و این نوع طرز تفکر در مورد فدرالی این هست که جلوگیری میکنه از اون نوع ناسیونالیسم افراطی، یعنی که مردمانی رو که تنوع قومی و ملی و ملیتی دارن دور هم جمع میکنه با حفظ فرهنگ و زبانشون، با حفظ تمام خصوصیاتشون، منتها یک واحدی به وجود میاره که هر کس افتخار بکنه به هویتش، به زبانش، به فرهنگش، و از این تصادم هایی که معمولا ناسیونالیزم های مختلف به وجود میاد جلوگیری بکنه، که بسیار 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 برای ما آموزنده بود، بسیار تمام شما تشریف داشتین که در ساعت 8-9-10 شب طول کشید این بحث و مباحثات با سوئیسی ها، و به هر حال این روز اول بود و روز دوم هم بیشتر مسئله مشخص سوئیس مطرح بود و مسئله در دانشگاه فرایبورگ،
بله،
در دانشگاه فرایبورگ در همون مرکز مطالعات فدرالیسم و کشورهای متنوع و غیره، که سه تا آقای دکتر پروفسور هان که رئیس اون قسمت هست که از دعوت کنندگان ما بودن، ایشان بودن و دو تا متخصص فدرالیسم، یکی در مورد زبانها و یکی در مورد ادیان، که اینها هم روز جمعه تمام روز رساله های مفصلی به زبان انگلیسی دادن و اصولا و عمدتا سوئیس هم همین، که بیشتر این که در سوئیس تقسیم مسئولیت ها و این که حاکمیت سیاسی چگونه، حاکمیت سیاسی، حاکمیت اقتصادی و غیره چگونه این ملیت های مختلف مشارکت داده می شوند، که بسیار برای ما جالب بود که همونطور که می دونین و شنوندگان شما احتمالاً می دونن که سوئیس از 4 ملیت، 4 زبان، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و رومانش تشکیل شده و اینها آمدن دور هم جمع شدن با حفظ هویت هر کدوم یک کنفدراسیون یا یک فدراسیون تشکیل دادن و آمدن مسئولیت ها را تقسیم کردن، یعنی اولا گفتن که هر کس در منطقه خودش، ایتالیایی، فرانسوی و غیره، یعنی فدرالیسم بر مبنای زبان، قومیت، ملیت، چون که اینها در مناطق خودشون زندگی میکنن درست مثل ایران، و اینها خودشون برای خودشون حق حاکمیت دارن در مناطق خودشون، حق تعیین سرنوشت دارن در درون این واحد، یعنی این که مثلا اگر یک ایالتی تصمیم گرفت خب میخواد اقتصاد سوسیالیستی داشته باشه، این حق رو داره، یه ایالت دیگه میتونه بگه نه، یک اونها یک اقتصاد مثلا سرمایه‌داری میخوان یا غیره و غیره. بنابراین بسیار جالب بود این تجربه سوئیسی ها و تقسیم مسئولیت ها، یعنی که مسئولیت های مثلا دفاع از کشور، امور خارجه، اقتصاد و برنامه ریزی اقتصادی کلان، مالیات و پول و غیره رو اینها در اختیار حکومت مرکزی گذاشتن.
خب جناب عبدین، اگر که اجازه بدین من با یک چند تا سوال بحث رو اجازه بدین پی بگیرم. اجازه میفرمایید که میخوام از شما خواهش بکنم که با شما با یک تعریف جامع و مانع و البته مختصر و در واقع کوتاه، میدونم که خب بحث طولانی خواهد بود، با یک تعریف جامع و مانع حداقل از نظر شما یا به باورهای شما بفهمید که بنیادها یا مشخصه های فدرالیسم در سوئیس در واقع مطابق با اون چه که تو این سمینار مطرح شد و یا اینکه شما اطلاع دارید بفهمید که چگونه است و در واقع اگر تمایزی با انواع دیگر فدرال کشورهای فدرال داره شما به اونها هم اشاره بکنید.
بله چشم. بله بله، یکی از بنیادهای اساسی فدرالیسم در سوئیس این هست که اعتراف و قبول این تعدد ملی، ملیتی، قومی، مذهبی و دینی است. این بسیار بسیار به نظر من مهم هست و این اساس هر نوع وحدتی رو تشکیل میده. ببینید، چون برای ترقی اصولا باید هر کشوری، هر سیستمی بر این مبنا وضع شده باشه که هدف قایی اون میباید ترقی و تعالی مردمان اون کشور باشه. آن وقت شما برای اینکه به اون برسین باید این مسائل تعدد قومی رو اول حل بکنین، آن وقت بتونین برنامه ریزی بکنین به اون به هدفتون برسین. سوئیسی ها به نظر من که بعدها خیلی مهمه، من اگر وقت بود و شما فکرین شنوندگان شما میخوان در مورد هند توضیح خواهم داد، در مورد کانادا، آمریکا که تقریبا کشورهای دیگه، گرچه آمریکا قبل از سوئیس فدرال شد ولی عمدتا باز همین بنیاد این بود که ما اعتراف بکنیم، قبول بکنیم به وجود همه این اجزاء یک جمعی. ببین، چیزی که متاسفانه بعداً در مورد ایران امیدوارم صحبت بکنیم که این رو تمام حکومت‌هایی که اومدن هیچ کدوم قبول نکردن.
بله.
اقلیت‌های مذهبی، دینی، فلان، غیره غیره. اصلا اینها رو میخوان آسیمیله بکنن. درست در سوئیس برعکس شد. گفتن که ما تعدد مذهبی داریم، دینی داریم، قومی داریم و اینکه ما 42% کاتولیک داریم، 36% پروتستان داریم، چه میدونم مسلمون داریم، یهودی داریم، خیر ما اینو قبول میکنیم. ما میدونیم که 64% آلمانی هست، 20% فرانسوی هست، 10% مهاجر هست، 6% ایتالیایی هست، 1% رومانش هست. همینا رو قبول کردن و الان در سوئیس 4 زبان ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی و رومانش رسمی هست. یعنی اون آلمانی که 64% جمعیت داره خودش رو متمایز نکرده است، خودش رو بهتر نمیدونه، زبانش رو بهتر از اون 6% ایتالیایی نمیدونه یا حتی 1% رومانش. و این قبول و اعتراف یکی از مبانی مهم دموکراسی، وحدت و اصولاً تفاهم برای پیشبرد جامعه است. به نظر من این مهم هست که اینها 150 سال پیش به این نتیجه رسیدن. میدونی؟ یا آمریکایی هست 200 سال پیش بینه، یا هند مثلا 50 سال به این نتیجه رسیدن. بنابراین در سوئیس آمدن گفتن که ما حکومت سیاسی رو به 3 قسمت تقسیم کنیم. در 3 تست، 3 سطح. یکی سطح کشوری،
بله،
یکی سطح کانتونی یا استانی،
کانتونی
و محلی. و یک مبدع گذاشتن، گفتن همه اینها قوانین و به اصطلاح دستور و قوانین و قوانین اساسی خودشون رو میتونن داشته باشن، منتها یک چیز باید بر همه اینا با همه مشترک باشه. یک، احترام به همه مذاهب، احترام به همه ملیت ها، احترام به همه زبان ها، رعایت حقوق بشر، وجود دموکراسی. اینها رو از اول گذاشتن، بعد گفتن که خب شما که در سطح محلی یا در سطح استانی، یه استان مثلا یه استان بزرگ هست، مثلا درش فرانسوی یا اقلیت اکثریت هستن، خب اینها میبایست احترام بگذارن به غیر فرانسوی ها، به زبانشون، دینشون و غیره، و طبعا زبان رسمی اون استان چون اکثریت فرانسوی هستن فرانسوی هست. منتها اقلیت های دیگه، ایتالیایی، رومانش، آلمانی هایی که در اون اهالی زندگی میکنن، میتونن به زبان خودشون تحصیل بکنن، دین خودشون رو داشته باشن و غیره و غیره. بنابراین در هر سه سطح، سطح کشوری، فدرال، سطح استانی و سطح محلی، یعنی شهر و ده هرچی هست، این قوانین میبایست رعایت بشه به دین، مذهب، آراء، عقاید مردم باید احترام گذاشته بشه. این مبنای اساسی بود. آمدن بعد توضیح کردن حاکمیت سیاسی رو، شروع کردن به تفکیک قوا، که یعنی قوه مقننه در حد استانی یک قانونگذار هست و این از پلیس جداست و این از اونی که به اصطلاح حاکم هست، حکومت، حالا استاندار یا هر چی اسمشو بذارین. بعد آمدن، خیلی جالب است، در سوئیس رابطه مذهب با حکومت رو اومدن تشریح کردن و یکی از خصوصیات فدرالیسم سوئیس این هست که با فدرالیسم مثلا آمریکا و آلمان، و آلمان خیلی فرق داره، این هست که یا در آمریکا مثلا در تمام 50 ایالت و در سطح فدرال دین از سیاست جداست مطلقا. کار حکومت این است که مطمئن بشن که دین تداخل ندارد با حکومت و بالعکس. در سوئیس که 26 ایالت هست، اینها رو به عهده خودشون واگذار کردن که میخوان مذهبی باشن، میخوان غیر مذهبی باشن، میخوان لائیک باشن، هرچی میخوان. و از این دو تا 26 ایالت، دو ایالت مثلا ژنو و نوشاتل، اینها تصمیم گرفتن کاملا دین از سیاست جدا، 100% هیچ رابطه‌ای با هم ندارن و این به عنوان قانون این رو به اصطلاح ابداع کردن. آن وقت بین 24 حکومت محلی دیگه، بعضیشون گفتن ما نوترالیم، خونسازیم، یعنی نه مذهبی هستیم نه غیر مذهبی، مردم هرچی میخوان خودشون تصمیم میگن در سطح استانها و چی میدونم شهرها و دهات و قرا و غیره، و یعنی موضع ندارن و بعضی هم موضع دارن. بنابراین این خیلی جالب هست که در حتی این سطح هم این فدرالیسم به یه صورتی، هند هم اینطوری هست، ولی فدرالیسم مثلا آلمان و آمریکا با این چیز داره فرق میکنه. اون وقت در توزیع حکومت، یعنی تو به اصطلاح مشارکت در که چگونه همه در حاکمیت شریک باشن، و کشور سوئیس بر مبنای دو مجلس دارن، یکی مجلس شورا، یکی مجلس سنا، یعنی مجلس شورای آنها که 200 نفر هست بر مبنای جمعیت، هر کس هر جا میخوا باشه، خارج از هر نوع به اصطلاح اعتقاد دینی مذهبی یا تعلقات ملی، ملیتی، قومی و غیره، اینها بر مبنای جمعیت یه نماینده‌های خودشون رو تعیین میکنن. اون وقت یک مجلسی دارن به نام مجالس ایالت‌ها که هر ایالت علی رغم جمعیت و بزرگی یا کوچکیش دو تا نماینده میفرسته به مجلس سنا که اینها به اصطلاح اونجا هستن که ببینن تمام ایالت ها که متشکل از ملیت ها، اقوام غیر و غیر هستن، قوانینی بر علیه اینها در سطح کشوری اجرا نشه، وضع نشه و خود آنها در قانون گذاری شرکت داشته باشند. بنابراین تمام نمایندگان مذاهب، ملیت‌ها، اقوام در این دو مجلس یکی هستند و تقریبا این مسئله رو حل کردن به این صورت که مشارکت سیاسی همه مشارکت داده میشن.
بله.
یک، همه با حفظ هویت خودشون مشارکت داده میشن، یعنی کسی مجبور نیست هویت خودش رو انکار بکنه. و اینکه در مجالس ایالت ها آنها برای تقسیم ثروت کشور هم اونجا هستن که به اصطلاح تضمین بکنن این ایالت ها، این ملیت ها، این اقلیت ها در هر جای کشور به همون نسبت مشارکت داده بشون و از تمام ثروت ملی و کشوری به همون اندازه بهره مند باشن. بنابراین بسیار بسیار جالب بود که همونطوری گفتم رعایت حقوق بشر و اینکه نه فقط نترسیدن از تنوع ملی و ملیتی، بلکه بالعکس اینها گفتن این مزایا هست، این پازیتیو هست، این ایجابی هست، سلبی نیست، حالا بیایم ازش استفاده کنیم. و این هست که الان تقریبا همه سوئیسی ها زبانهای خودشون رو صحبت میکنن، همه زبان انگلیسی در مدارس تدریس میشه و اونطوری که گفتن به حق تعیین سرنوشت ملی دارن، حق شرکت در منابع خودشون دارن و اینکه مسئله پیش نیومده.
من.
و اگر مسئله هم پیش اومده این را هم گفتن که دادگاه‌های در سه سطح هستن، دادگاه دارن در پایین‌ترین سطح به اصطلاح شهر که ما میگیم، حالا ما یعنی این که در سطح ایالت، در سطح کشوری و در سطح ایالت ها میدونیم به صدها شاید هزارها واحد کوچک تقسیم شده که در اون واحدها هست که باز همین هر سه قوه موجود هست، قوانین وضع میشه، اجرا میشه، دادگاه ها و اگر اونجا اختلافاتی بود میاد به دادگاه های ایالتی، اگر ایالتی نتونست میره کشوری و بنابراین مشکلی نداشتن و ندارن با وجود این تعدد قومی و ملی و ملیتی. و این به هر حال تجربه بسیار بسیاری باید باشه برای ما و همونطور که گفتم کشورهای مختلف، سازمانهای احزاب مختلف میان و مثل ما با سوئیس‌ها در این مورد مشاوره میکنن.
درود به شما جناب عبدیان. میخوام بلافاصله سوال بکنم که شما هم در واقع تأکید و اشاره کردید در مورد توزیع حاکمیت سیاسی و یا از زاویه قدرت، حالا بحث تمایز این دوتا هم سر جای خودش، توزیع حاکمیت سیاسی و قدرت رو شما بهش اشاره کردید که در فدراتیو سوئیس یا در واقع در کشور فدرال سوئیس چگونه است و میخوام از شما خواهش بکنم که بفرمایید توزیع قدرت تا چه حد یا در کدام حوزه های کلیدی مثل دفاع و اقتصاد و روابط خارجی، گرچه شما اشاره داشتید، اگر ممکنه توضیحات بیشتری در این مورد بدید.
بله این رو اتفاقا به قسمت های مختلفی بود. این که یک خانمی به نام دکتر زیگرید یک رساله داد در مورد تنوع مذهبی فقط.
بله.
و این که این توزیع قدرت و حاکمیت سیاسی چجور هست و چجوری این چگونه این مذاهب و ادیان نمایندگانی دارند و یکی دیگه در مورد زبانها گفت، یکی آقای ایتالیایی سوئیسی که و غیره. به هر حال نتیجه این که اینها آمدن گفتن که ما، یعنی شور به اصطلاح دوتا مجلس و حاکم و حاکمان، اینها موظفن که این امر رو که شما بهش اشاره کردین که توزیع قدرت عادلانه باشه، این که توزیع حاکمیت عادلانه باشه، این رو یعنی اینو از وظایف کشوری، وظایف اصلی حکومت دانستن و مرتب در تمام سطوح کشوری این رو هر مدت میرن و به اصطلاح مفتشینی دارن که میخوان ببینن که آیا مثلا در فلان کانتون یا ایالت که مثلا اکثریت آلمانی هستن، مثلا در کانتون یا ایالت زوریخ،
بله،
که اکثریت هستن، آیا فرانسوی ها و آلمانی ها شرکت داده شدن؟ و دقیقا اینطور هست، دقیقا اینطور هست که خود آلمانی ها خودشونو موظف میدونن که فرانسوی ها و ایتالیایی ها زباناشون، یعنی این که اگر شما ایتالیایی باشی و در زوریخ زندگی بکنی، بچه های شما حق دارن به ایتالیایی تدریس بکنن.
بله.
و این رو دولت محلی زوریخ این رو موظف به اجرا بگذاره که میذاره. در این ها زبان اکثریت آلمانیه و همه هم انگلیسی میکنن. این یکی مشارکت در بسیار فرهنگی زبانی. از نظر سیاسی هم در هر ایالتی انتخابات میشه و بر مبنای اون 64% نیست که حتما 64% در مثلا حکومت یا دولت ایالت زوریخ یا کانتون زوریخ حتما باید درست بر اون مبنای 64% آلمانی، 20% فرانسوی، 6% آلمانی و غیره باشه، بلکه کم و بیش این موظف هستن که همه این ملیت ها در اون شورای حکومتی کانتون یا ایالت زوریخ شرکت داده بشن. این رو از خودشون میدونم، من نمیدونم، روشن هست که اینها خودشون رو موظف میدونن.
بله بله.
یعنی مردم نیستن که از پایین بیان فشار بیارن، بلکه این حکومت ها خودشون رو موظف میدونن برای این خیلی جالبه. من این رو چند جا توی سخنان اینها و توی به اصطلاح پریزنتیشن ها اینا دیدم.
بله.
که میگفتن برای ابقاء صلح ما حالا باید موظف باشیم و مطمئن باشیم و تضمین بکنیم که همه ملیت های مختلف در حاکمیت سیاسی شرکت دارن. بعد میگن که خب برای اینکه عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی، عدالت زبانی باشه، ما باید ببینیم که کسی از این اقلیت های غیر مثلا آلمانی در کانتون یا ایالت زوریخ مسئله نداشته باشه. و این هست که خود حکومت خودش رو موظف میدونه و این هست که این کشور در 162 سال گذشته که اینها حکومت غیر متمرکز فدرالی رو تشکیل دادن، نه جنگی داشتن، نه دعوای بین خودشون داشتن، نه با دیگرون داشتن. مترقی ترین کشور هست از هر نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره. و کشورهای دیگه، کانادا همینجور، اتریش، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی، نیجریه، غیره و غیره. یعنی این هست که اتفاقا برای همین چیزی که شما مطرح کردین، سازمان‌های آزادی بخش جهان، احزاب میان سوئیس که ببینن اینها چگونه. برداشت من این بود، همین که گفتم که اینها در سطوح عالی، احزاب، رهبران، چه میدونم، متفکرین، روشنفکران، همه خودشون رو موظف میدونن به به شرکت دادن همه ساکنان ملیت ها و اقوام اون کشور و همه خودشون رو موظف میدونن که قدرت عادلانه توزیع بشه، که حاکمیت عادلانه توزیع بشه، که ثروت های ملی و کشوری عادلانه توزیع بشه و این خصوصیت و خصیصه فدرالیسم سوئیس بود که من بسیار بسیار واقعا حس کردم، لذت بردم که اینها این رو تونستن به توریزه بکنن.
بله.
آن وقت به اجرا در بیان، یعنی مکانیزم های اجراش همونطور گفتم در اون سر واحد هست که مثلا برای نمونه در این رو حکومت مرکزی این که چه زبانی رسمی باشه به ایالت ها واگذار کردن، منتها گفتن خودتون تصمیم، ولی شرایط این هست که باید عادلانه باشه، باید صلح برقرار بشه، باید عدالت برقرار بشه و دموکراسی، یعنی که همه چیز برای مردم باشه. قوانینی وضع کردن این مکانیزم فقط مختص سوئیس هست که در هر شرایطی هر وقتی اگر 50,000 نفر جمع بشن امضا جمع کنن میتونن قوانین رو جدید وضع بکنن یا قوانین رو تغییر بدن و این بنابراین این به اصطلاح ابزار و ادوات و مکانیزم هایی به وجود اومده که تضمین بکنه حاکمیت سیاسی در سطح کشور و توزیع قدرت. و اتفاقا این سال شما بسیار بسیار بجاست، برای اینکه اون وقت سال بعد این خواهد بود. خب پس ببینید این به این دلیل و به این دلایل هست که شما هیچ وقت مثلا نشنیدین که مثلا اقلیت فرانسوی بگه من میخوام جدا بشم، من میخوام تجزیه بشم، من میخوام برم به کشور مادر بپیوندم، یا 6% ایتالیایی بگوید که من میخوام با برادران و خواهرانم اون ور مرز زندگی بکنم. چرا؟ برای اینکه همه چیز دارن. چرا؟ برای اینکه حقوقشون در تمام سطوح به وسیله حکومت‌های مرکزی، ایالت‌ها و حکومت مرکزی تأمین شده و این رو به عنوان وظیفه حکومتی این رو همه قبول کردن. بنابراین این مسئله بسیار مهم است برای ماها، برای اینکه اگر اجازه بدید من توضیح بدم. یک مسئله هست که در ایران الان مثلا میگن خب یارو تجزیه میخواد، نمیدونم استقلال میخواد، فلان میخواد. اونهایی که در قدرت هستن یعنی ملیتی و اونها کسی که در حاکمیت هست در ایران مثلا فارس زبان ها میگن خب کردها تجزیه میخوان، یا مثلا بلوچ ها فلان میخوان، یا عرب ها میخوان استقلال کنن. اینجوری نیست که کسی میخواد. این اگر کسایی، و در روز اول این مسئله توضیح داده شد که بعضی کشورهایی مثل یوگسلاوی یا چکسلواکی یا غیره که فدرالیسم اونجا کار نکرد به این دلیل بود که حکومت مرکزی نتوانست حقوق این ملیت ها، این اقوام، این ملت ها را تأمین بکنه. یعنی آخر الامر وظیفه حکومت مرکزی هست که تضمین بکنه که هر اقلیت دینی، مذهبی، قومی، فرهنگی، زبانی، ملیتی حقوق خودش رو داشته باشه، اشاعه بده فرهنگ خودش رو، نه به زور آسیمیلش بکنه، و اینکه به اصطلاح در سطح کشور و به همه اون این به اصطلاح فرصت رو بده که اگر در شرایطی دیدن که بهشون اجحاف میشه، به جای اینکه مثلا برن تقاضای اصلا تجزیه از اون کشور بکنن، چیکار میکنن؟ در کیس و سوئیس میان میرن لوبی میکنن، 50,000 تا رو جمع میکنن، امضا میکنن، بعد میگن که خب ما میخوایم این قانون تغییر پیدا کنه یا این قانون عوض بشه. پس ببینین این نوع مکانیزم هایی هست و نکته اینجا این هست که اصولا این صحبت کاملا بی مورد، بی جا و فقط از مغز اونهایی تراوش میکنه که اصلا به مسائل اجتماعی اصلا آگاهی ندارن، که میگن مثلا یک اقلیتی تجزیه میخواد. خب اگر تجزیه میخواد که حقش هست، دلیلش این هست که حکومت مرکزی قاصر هست. تقصیر حکومت مرکزی، تقصیر حاکمان و روشنفکران و اونهایی هست که قوانین وضع میکنن یا قوانین رو اجرا میکنن. و یکی از همونطور که گفتم تفکیک قوا به این دلیل هست که اگر مثلا قانونی وضع شد، این قانون عادلانه هست، اون و قوای مجریه باید استقلال رأی داشته باشد که این قانون رو به مرحله اجرا در بیارد. و این هست که آن وقت نه در آمریکا دیده ایم که مثلا اقلیت یا مثلا ایالت که اسپانیش یا مکزیکی هستن میخوان جدا بشن، در جنوب یا در لوئیزیانا که فرانسوی هستن، یا ندیدیم که مثلا در سوئیس یا در هند یا کسی، برای اینکه دقیقا همین مسئله است، توزیع قدرت و توزیع حاکمیت ملی و داشتن حاکمیت ملی در این مناطق حق این ملیت ها است. باید این رو در قوانین، همه قوانین آورده بشه، باید قوه مثل اونهایی که قوانین اجرا می کنن به این مسئله آگاه باشن که این حق مردم هست که حاکمیت ملی داشته باشن در سطح محلی، و آن وقت به وسیله فرستادن نمایندگانشون در مجلس سنا، آن وقت این گونه در حاکمیت سیاسی شریک شد. و به هر حال این بس. امیدوارم تونسته باشم جوابش.
تشکر ده. و اجازه بدین که من سوال بعدی داشته باشم. شما باز مویدن تاکید میکنم که به تفکیک قوا اشاره کردید. منظورم در واقع این خواهد که با توجه به اینکه دولت فشرده ترین و در واقع متمرکز ترین نهاد در یک جامعه است و در این حال باید بگم که بزرگترین قهر سازمان یافته در اون جامعه هم هست و به طور طبیعی ضرورت کنترل اون به وسیله شهروندان در واقع یک نوع ضریب اطمینان و ایمنی هستش، یا اصلا یک نوع کنترل دموکراتیک جامعه بر این نهاد است. میخوام مویدن شما این توضیح رو بدید که خب این تفکیک قوا در سوئیس چگونه و تا چه حدی صورت گرفته. من این سوال دارم به اضافه سوالات بسیاری جلوی من از جناب عبدیان و توجه به وقتم داشته باشید. خواهش
میکنم. بله من کوتاه میکنم. ببین مسئله درست فرمودی. این مسئله اولا تفکیک قوا اصولا برای هر دموکراسی مرحله اوله. بدون شک داشتن یک قوه قضاییه مثلا، یعنی کورت، یعنی دادگاه، در هر اجتماعی باید قوه قضایی مستقل و قوی داشته باشه. این اساس یک دموکراسی هست. ببین من یه مثال بگم. میگن که در بریتانیا کشور عجیب، یعنی یک کشور واقعا عجیبی هست که در 70-80 سال گذشته دو حزب بسیار قوی، یعنی حزب کارگر و حزب کانسرواتیو، و که 180 درجه با هم اختلاف سیاسی دارن، اینها در قدرت هستن. وقتی که به اصطلاح محافظه‌کاران قدرت دارن، میان تمام شرکت‌های بزرگ کشور رو چیکار میکنن؟ میدن به شرکت‌های خصوصی میکنن. خب یعنی سرمایه‌داری اصیل آدم اسمیتی.
بله.
خب بعد آن وقت حزب کارگر میاد، حزب سوسیالیست هست، تمام اون شرکت ها رو میاد میخره و دولتی میکنه. ببینید یک حکومت سوسیالیستی هست. این همه به اصطلاح جا به جای ثروت و قدرت چگونه انجام میشه و این کشور سر جاش هست. بعضی ها میگن دلیلش وجود یک قوه قضایی بسیار بسیار قوی و کاملا مستقل، و این بنابراین مسائل‌های دیگری هست، ولی بنابراین قوه قضایی یعنی که استقلال قضات بسیار مهم هست در هر دموکراسی، و دولت که یک نهاد اجرایی هست طبعا میباید آن هم مستقل باشه، یعنی اینکه در قوه مقننه شرکت اونهایی که قوانین رو وضع میکنن، خب معمولا مجالس، یعنی مجلس شورا، مجلس سنا این قوانین رو وضع میکنن، اینها هم باید استقلال داشته باشن. در سوئیس اینها همونطور گفتم یک مجلس شورای 200 نفره بر مبنای جمعیت هست، قوانین رو توضیح میکنه، قوانین رو وضع میکنه. مجلس دیگه، مجلس سنا که نماینده اقوام و ملیت ها و زبان ها و ادیان اینها هست، نگاه میکنن و اگر میبینن به نفع همه هست، اون قانون بعد به تصویب میرسه با توافق این دو نهاد. خب این مکانیزم قانونگذاری.
بله.
خب بعد نهاد دولت اجرا میکنه. اگر بعد در اینجا اختلافی شد، یعنی که یک ملتی یا یک زبانی یا یک دینی یا یک قومی دید که بهش اجحاف میشه، آن وقت هست که یک قوه قضایی مستقل و بدون دخالت به اصطلاح ملاحظات سیاسی میاد این مسئله رو حل میکنه. بنابراین این هست که در سوئیس موجود هست، ولی اصولا این مسئله روشن هست که بدون تفکیک قوا اصولا یک دموکراسی نمیتونه پا بر جا بمونه.
بله. جناب عبدیان، ما 10 دقیقه دقیق وقت داریم و سوالات من زیاد، ولی حداقل 3 سوال رو باید تا تو این 10 دقیقه پاسخ بدیم. اول این که در این حال که ما الان از فدرالیسم صحبت میکنیم که سوئیس هم یک کشور فدراتیو هست، ولی خود سوئیسی‌ها بهش میگن کنفدراسیون. میتونم خواهش بکنم که شما توضیح بدید در تفاوت‌ها یا تمایزهای این دو، یا اساساً این که تفاوتی وجود نداره؟
نه تفاوت وجود داره.
بله.
معمولا کنفدرال از به اصطلاح از کشورهای مستقلی که ساورنیته دارن، یعنی که تشکیل میشه. معمولا مثلا به اتحادیه اروپا میگن یک کنفدرال، چون که اینها کشورهایی هستن که مستقل هستن، اومدن و بعد در یک بلوک سیاسی اومدن اتحاد کردن. در مورد درست میفهمید، در مورد سوئیس که طبعا اینجوری نیست، یک کشور هست، منتها به دلیل استقلال با تقریبا بالایی که استانها دارن و ملیت ها و اقوام مختلف دارن، این رو تقریبا کنفدرال میدونن، برای اینکه اینها خودخواسته، چون که خودخواسته به این دلیل که میتونن تصمیمات دیگری بگیرن، میتونن به جهات دیگری برن، ولی خودخواسته اومدن در این اتحاد شرکت کردن و میدونین حق حکومت مرکزی بسیار پایین هست و اصولا اکثریت فانکشن های حکومتی، تعلیم و تربیت، چه میدونم قانون مالیات، قانون دیگه، همه در سطح پایین است. بنابراین کانتون ها، این 26 کانتون بسیار بسیار قدرت بالایی دارن و به صورت یک انتیته یا یک نهاد مستقل عمل میکنن و اتحاد اینها هست که کنفدرال تشکیل میده. در این حال یک چیز تاریخی هم داره، میدونی در قبل از 1848 اینها یک مقداری استقلال داشتن، یعنی استقلال کامل نداشتن، از قرن 13 اینها با هم زندگی کردن، ولی بعضی وقتا مستقل شدن کشورهای مختلف مستقلی تشکیل دادن، مثلا آلمان ها و فرانسه و ایتالیا و بعضی وقتا اومدن اتحادیه تشکیل دادن، و بنابراین یک چیز تاریخی هم داره که اینها خودشون اومدن اتحاد پیدا کردن به عنوان یک نهاد مستقل بر علیه، که در مورد سوئیس بیشتر بر علیه کشورهای مجاور بوده.
بله. خب جواب دیان، میخوام خواهش بکنم که با توجه به این که اگر فدرالیزم رو یک ساختار از یک سو و یک روش حکومتی از سوی دیگه بدونیم، یا روش حاکمیت مردم بدونیم، میخوام از شما خواهش بکنم با این مسائل مطروحه در این سمینار و در واقع اونچه که یا باورهای خود شما، ما چه از این تجاربی که الان شما بهش اشاره کردید چه استفاده میتونیم بکنیم در ایران، یا در واقع چه گونه میشود این تجارب رو در ایران به کار گرفت؟
بله، سوال بسیار بسیار بجایز. ببینین، من گفتم یک چند تا نکته بود که آورده شد که من دیدم بسیار جالبه. این که اصولا نباید در سوئیس همیشه میگن که ما باید صلح برقرار بکنیم و رعایت حقوق بشر و غیره، در این حال حاکمیت مردم براشون مهم هست. این رو به نظر من باید ما ازش یاد بگیریم. در ایران درست برخلاف این هست. ببین، در ایران در حالی که تا قبل از آمدن پهلوی ها از 1925 در زمان قاجار و قبل از اون در زمان زندیه، افشاریه، صفویه، ببینین در ایران هم مثل کشورهای منطقه یک کشور وسیع بود با خودمختاری درجه بالا در تمام سطح کشور.
بله.
و این رو اون موقع به نظر من همه می دونستن که این کشور یک ملت نیست، یک ملیت نیست، یک قوم و زبان نیست، باید در سطح محلی اینا اتونومی و استقلال داشته باشن یا خودمختاری داشته باشن، که داشتن. آمدن بعد از زمان پهلوی ها فکر کردن مدرنیته یعنی این که بیان حالا همه رو متحد الشکل بکنن، متحد الزبان بکنن، متحد فرهنگ بکنن،
شبیه سازی بکنن، یکسان سازی فرهنگ ملی.
بزرگترین خیانت به نظر من به کشور بود. این بزرگترین انحرافی بود که 100 سال گذشته باز همون مسئله الان روبروی مردم ایران هست. یعنی اون چیزی که اون موقع سوئیسیا بهش رسیده بودن، ایرانیا برعکسش عمل کردن. به جای اینکه ببینن که خب البته در زمان انقلاب مشروطه یه ده واقعا به این مسئله پی بردن، به اون مسائل حکومت‌های ایالتی و غیالتی رو مطرح کردن، و بنابراین منتها اون ناسیونالیست‌های فارس ایرانی که می‌خواستن ایرانی‌های غیر فارس رو آسیمیله بکنن، به زور متحد بکنن، زبانشون رو بگیرن، گفتن که نه، فقط یک زبان رسمی باشه و اون فارسی باشه. یعنی چی؟ یعنی زبان‌های دیگه غیر رسمی، یعنی مردمانی که به اون زبان تکلم میکنن غیر رسمی، یعنی در حقیقت شهروندان درجه دو و سه در حقیقت به وجود آوردن. این معنی یک. دوم این که اصولاً تنوع فرهنگی زبان ملی بسیار خوب هست، و اینکه از همه مهمتر چیزی که وجود داره، واقعیت، عینیت، ذهنیت نیست، عینیت. شما نمیتونید تغییر بدید. این حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی 70-80 ساله خواستن کرد و عرب و ترک ایرانی رو، کرد ایرانی رو، ترکمن ایرانی و بلوچ ایرانی رو فارس بکنن. مگه تونستن؟ نتونستن، موفق نبودن و موفق نمیشن. پس میبایست به نظر من، تجربه ما از این سمینار این بود که با همون مسئلهی که سوئیسی ها و دیگر کشورها رسیدن که ما این تنوع محترم میداریم، بهش معترف هستیم، قبول داریم، حالا میخواییم حکومت هایی به وجود بریم، قوانینی وضع بکنیم که با این تنوع قومی یک اتحاد در تنوع، که بعضی ها تعریف فدرالیسم و unity in diversity،
بله،
یعنی تنوع در اتحاد در تنوع گفتن. و این رو که به نظران بزرگترین مسئله هست که ما باید، یعنی درسی هست که باید از سوئیسی ها و کشورهای دیگه یاد بگیرین، همین وجود و قبول تنوع، تکثر، و آن وقت طرح و وضع سیاست ها و سیستم هایی که این تنوع رو به تعالی برسونه.
به شما درود میگم جناب عبدیان، و خواهش میکنم که اگر میخواهید نکته یا نکاتی رو به گفته هاتون اضافه بکنید در خدمت شما هستم. به علاوه تاکید میکنم که شما عضو کنگره ملیت های ایران فدرال هستید.
بله بله، منم در نهایت تشکر میکنم از شما. یک نکته‌ای که مهم هست و در سمینار بارها و بارها به وسیله نه ما ایرانی ها بلکه به وسیله اونهایی که تجاربی دارن در این مورد، این بود که صبر نکنین که حکومت ها عوض بشون، آن وقت فکر بکنین چه سیستمی به وجود بیارین. در ایران این که تنوع قومی و ملی و زبانی و فرهنگی و هست، شکی درش نیست. این هست، خب روشن فکران ایرانی، حاکمان ایرانی در این مورد چی کار کردن؟ کجا اعتراف کردن؟ کجا قبول کردن؟ چون قبول و اعتراف میباید مرحله اول باشه، بعد اینکه فکر برای وضع سیستمی که این ها را در بر بگیره. این یک. دوم اینکه خب الان در این شرایطی که ایران باز به نظر من هیچ شک و شبهی کسی نداره، نه در سطح بین المللی نه در سطح داخلی، که این حکومت، حکومت جمهوری اسلامی پا بر جا نخواهد بود.
بله.
چرا؟ برای اینکه بین وقتی که در حکومت انشقاق هست، بین مردم و حکومت انشقاق هست، این حکومت در سطح بین المللی کاملا آبرو و حیثیت خودش رو از دست داده، بنابراین این حکومت نمیتواند بر مبنای تاریخ پا بر جا بموند، همونطور که هیتلر و موسولینی و غیر و غیر نتونستن، صدام حسین نتونست، نمیدونم فرانکو نتونست، بنابراین رفته نیست، کسی نمیدونه کی. منتها چرا باید صبر کرد تا روز آخر؟ چرا احزاب و سازمان های ایرانی، روشنفکران ایرانی این مسئله رو ازش به اصطلاح فرار میکنن؟ واقعا ازش فرار میکنن و این خطر داره. یعنی که باید امروزه به نظر من رفت دید، و اگر ایرانی ها میگوین ما باید مثل هند، و چرا ما مثل هند و مثلا برزیل و اندونزی و نمیدونم پیشرفت نکردیم، خب باید مثل اونها هم فکر بکنن. هندی ها فکر کردن که بله ما مستقل شدیم، استقلال پیدا کردیم از بریتانیا، یک کشور با تنوعات مختلف فرهنگی، زبانی و ملی هستیم، بنابراین چه حکومتی برای ما مناسب هست؟ فدرالیسم رو انتخاب کردن. امروزه در ایران ناسیونالیست های به اصطلاح ایرانی فکر میکنن که این همون جریان 80 سال پیشه که میتونه یک ملیت بر دیگران حاکمیت کنه. غیر ممکنه. برای اینکه آگاهی ملی چنان رشد کرده بین بلوچ ایرانی و عرب ایرانی و کرد ایرانی و غیره که حق و حقوقش میخواد، اجازه نمیده و اجازه نخواهد داد که یک زبان فقط فارسی رسمی باشه. چرا؟ چرا ترکی غیر رسمی است؟ چرا عربی غیر رسمی است؟ چرا کردی؟ یک. دومن چرا این در سطح محلی نمیتونه امور خودش رو اداره کنه، مثل سوئیس، مثل آمریکا، مثل غیره؟ پس ببین این آگاهی سیاسی به نظر من غیر قابل برگشته، یعنی رسیده به اونجایی که این ملیت ها در داخل ایران حقوقشون رو میخوان، و بهتر از کسی به این آگاهی سیاسی به اصطلاح عکس العمل نشون بده اونهایی یا احزاب سیاسی، و الا دیر خواهد بود. همین چیزی که سوئیسی ها مطرح کردن تجربه تاریخی است که نمیباید ثبت کرد. من الان میتونم به انگلیسی بخونم این رکاتو که همه این کشورها بهش رسیدن که میبایست دور هم جمع شد و این مسائل رو به بحث گذاشت، تجارب مردمان دیگه رو نگاه کرد. خب در مورد مسائل اجتماعی هم همین هست. چرا وقتی که تجربه سوئیس بهترین تجربه انسانی در مورد گرد آوری مردمان مختلف، زبانهای مختلف، فرهنگهای مختلف هست، چرا از این تجارب استفاده میشه؟
به شما درود میگم جناب عبدیان و سپاسگزارم مجددا که دعوت رادیو پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.